بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. روایات باب تقیه رو میخوندیم و پیرامون این مسئله صحبت کردیم، باب 24 رو خوندیم، دیروز تقسیم بندی هم راجبش کردیم، یه تقسیم دیگه‌ای هم که در این باره بعضی از بزرگان گفته بودن بهش اشاره کردیم. خوب فرسکی به نظر میرسه برای این که مثلا کسی ناراحت نشه، اونا که ندارن مثلا یه همچون چیزی به نوعی اینجوری نمیشه. حالا گفتم غرض از خوندن روایات و تقسیم بندیش بیشتر این بود که اون تقسیم بندی شش دستی که ما مطرح کردیم رو بهش اشاره کنیم که این تقسیم بندی شش بخشی یا شش فرضی همشون دارای روایت هست و حالا ممکنه بعضی ها رو شما بگید این مربوطه به اوس، اون مربوطه به اینه، بعضی اطلاق رو قبول نکنن، بعضی بگن این اطلاق داره اون اجمال داره، اینش خیلی برامون الان رو دوردونش مقاومتی نمی کنیم که بگیم حالا بعضی ها هستن. اگه شما بخواید ببریدش تو دسته خوفی ببرید، مهم اینه که تمام اینها یا بل اطلاق یا به خصوصه دارای روایت. تقسیم بندی های دیگری هم شده که حالا در آینده بحث میکنم میرسیم، یه بحث های خوبی داره بحث تقیه که میگیم. اون بحث کلی هم که دیروز گفتیم که اینا در حوزه تزاهم قرار میگیره، البته یه ویژگی خاصی خودش داره که احکام خاص داشته که اونا رو بعدا اشاره میکنه. من روایتو ببینیم عقب نمونیم. باب 25 رو میخونم. باب وجوب و تقیه فی کل ضرورتن به قدره ها به اندازه و تحریم و تقیه مع عدم ها، اگرم به اندازه نیست، اگر به ضرورت به اندازه نرسیده تقیه حرام. و حکم تقیه فی شرب الخمر و مسح الخفین و متعت الحج. که حالا این ستا چه ویژگی داره که حالا اونم بهش اشاره میکنیم چجوری. شیخ نیست، مرحوم سابقه با شیخ خوره بره خدا، این شیخ علال اطلاق به شیخ انصاری برمیگرد. نشون
اون تقسیم بندی برمیگرد
تقسیم و تقیم و عدم هم ضروره.
یعنی واجب و مکروه و مستحب
نه دیگه، یعنی اگر چون علتش اینه
ضرورت باشه واجب نباشه حرام، نه مکروه نه مستحب نه مباح.
یعنی تقیه به خاطر اینکه به نوعی شما مسئله رو میایید در یک اصطلاح عامش، یا به اینه که شما یک واجبی رو برمیگردونید یا یک حرامی رو. ممکن هم است بگم که یعنی مثلا پنهان کردن عقیده اگر اینگونه نباشه به ما و اینکه بخواید مخفی بکنید حرامه. نکته خوبیه دوست آقای علی خان، سوال مطلبش اینه که میگه وقتی میگید برداشته میشه یعنی حتما در حقیقت در ترک یک واجبی یا انجام یک حرامی ایشون تصویر کرده، ایشون اینگونه تصویر کرده ظاهرش اینه، ولی نه روز دیگه هم داره. آخرش میشه فقط نظر ایشون دیگه در مقابل اون. محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان حماد ان ربعی ان زراره، آقای چیز خیلی علی حدیث صحیح دوست داره این حدیثه، ان ابی جعفر علیه السلام امام باقر قال التقیه فی کل ضرورته. این اطلاق داره از روایات مطلقه است و صاحبها اعلم بها حین تنزل به، و کسی که گرفتارشم میشه بهتر میدونه که الان آیا ضرورت براش هست یا نه. صاحبها هم به صاحب ضروره میخوره هم به صاحب تقیه. ب- به ها بخوره به ضرورت، ضرورت رو بهتر میدونه. گفتم یه روایت معروفیه که گفت از حضرت صادق سوال کردن که ما حد المرض الذی یجوز معه الافطار، حضرت فرمود که قال علیه السلام الانسان علی نفسه بصیره، آدم اندازه مرض رو خودش میفهمه که الان به حدی رسیده یا نرسیده. این همون مضمونه، صاحبها اعلم و بهاهین تنزل به، وقتی ضرورت بهش نازل میشه میدونه که آیا هست یا نه. این تغییر معلومه دیگه، تغییر به خاطر ضرورته، تغییر نوع اول قطعا نیست، تغییر بالغیره. حالا یا ضرورتش رو میتونید خوفی بگیرید، میتونید مداراتی بگیرید، اونم مذهب و شخص و همه شامل میشه. روایت بعدی انه که علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم ابن هاشم ابن ابی عمر عن ابن عزین عمر ابن عزین است عن اسماعیل جعفی و معمر ابن یحیی ابن سام و محمد ابن مسلم و زراره، این همون روایتی است که ازش به صحیحه فضلا یاد شده، چهار نفر از بزرگان در رتبه آخرند که زراره و محمد ابن مسلم و اسماعیل جعفی و معمر، همشون قالو، همه میگن سمعنا ابا جعفر یقول التقیت فی کل شیء که یزدر الیه ابن آدم فقط احله الله له. خب اگر به ضرورت رسیدید میتونید تقیه بکنید، که این بازم غیر نوع اول رو میگیره. رواه البرقی در محاسن از حماد ابن عیسی عن عمر ابن عزینه عن محمد ابن مسلم و اسماعیل ابن جعفی و عدت من اصحابنا مثل این مکن. روایت بعدی عنها عن ابی باز علی ابن ابراهیم عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم عن ابی عمر اعجمی از امام صادق در حدیثی که فرمود لا دین لمن لا تقیت له. خب این مضمونه که داشتیم قبلا، این فرازش نوعه و تقیت و فی کل شیئن الا فی النبیز و المسح علی الخفه. بله با شما بستم. حالا این نکته اینجا وجود داره که آیا نبیز و مسح علی الخفه چرا؟ یعنی ویژگی مثلا اینقدر مهم میداره مسح بر خفه، مسح روی کفش اینگونه است؟ لعله میخوان حضرت اون قضیه خارجی است، اون روزگار این موضوع حساسیت نداشته، حضرت گفتن نکنید. این که حالا این موضوع یک موضوعیت خاصی داره، چون نوع روایاتی که حضرت بیان میکنن ممکنه قضیه شخصی هم باشه که الان بهش میرسیم، بعضی از این روایات روشن قضیه شخصی است از یه نفر خاصه، که این هم زاده در یه صدوق هم در خصال این روایت رو نقل کرده، تیکه تسعت و عشار دین فتقی هم اونده. روایت بعد عدت من اصحاب نا احمد ابن محمد ابن خالد از عثمان ابن عیسی سماعه بن مهران عن عبی بصیر قال قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمودن از تقیتو من دین الله، قلتو من دین الله، قال ای والله من دین الله، ولقد قال یوسف ایتها الایر انکم لسارقون، والله ما کانوا سرقوا شیئا، ولقد قال ابراهیم انی سقیم، والله ما کان سقیما. این کالا این روایت رو ایشون یهو تو این باب آورده، حساب وسائل، چرا تو باب قبل نیورده؟ همین مضمونم وجود داشته. چه تعبیر اضافه‌ای داره که اینو بابشو عوض کرده ایشون؟ این رو نمیدونم، یعنی چه در ذهن مبارک ایشون بوده که باب این روایت رو عوض کرده. وقتی هم اینجوری آدم میخونه متوجه یه اشکالاتی بر صاحب وسائل هم میشه که به طور عادی ممکنه به ذهن نرسه. حالا این روایت رو چرا ایشون در باب قبل نیورد و در باب 25 آورد؟ یک. دوم این از تقیت و فی کل شیئنش رو از کجا در آورد و حکم و بعد تحریم و تقیه من عدنه ها رو از این از کجا در آورد؟ اینهاشو نمیشه فهمید کاله حدیث چهار آورده. حدیث چهار هم ما تقسیم بندی کردیم، دیروز گفتیم اینا مساله مجوزه کذبند، اساسا تو بحث تقیه به نظر خیلی نمیاد الا اون بحث حضرت ابراهیم. در بحث حضرت ابراهیم خب چرا که گفت اونا دارن میرن بیرون، حضرت ابراهیم دروغ گفت، گفتش که اینی سقیم، من مریضم. حالا اینکه گفته لابد مثلا اگر حضرت راست میگفت به زور میبردنش، این به نوعی در بحث تقیهش قابلیت فرض داره که مطرح بشه. دیروز هم نکته گفتیم که به نظر ما اصلا این مسئله تعبیر انشائیه، یعنی اساسا این در مقام انشاء اتهامه، یعنی داره انشاء میکنه به اینکه شما سارقید، نه اتهام داره بهشون میزنه. موضع اتهام خبر نمیده که بگه شما سارقید، داره اتهام میزنه. اتهام خبر انشائیه، داره انشاء میکنه سرقت رو، به این معنی که ما اتهام رو انشاء میکنه. ظاهرش هم همینه. حالا اینکه این انشاء صدق و کذب بر نمیداره به طور کلی. البته یکی از دوستانم گفتن که درست هم است که اصلا این اذن مؤذنونه، این فعل حضرت یوسف هم که نیست که، حالا به این لسانه که خب این تقریر حضرت یوسف پشتش بوده، حضرت یوسف بشه. روایت بعدی علی باز ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم، عن ابی عن حماد عن حریز عن زراره قلت له فی مسح الخفین تقیتن، سوال کرده به نوعی اگر در مقام ایجاد این مسئله است. خب بله دیگه، یه وقت شما خبری نقل میکنید، یه وقت دارید انشاء، نمیگم وقت بتونید، نه انشاءن قاضی داره حکم میکنه به اینکه شما سارقید، قاضی حکم میکنه، حکم انشاءه، اینجا داره انشاء سرقت میکنه، انشاء حکم میکنه براشون، اینجا اصلا سرقت بردانست که اگر کسی آمد قاضی حکم کرد یا حاکم حکم کرد، این در این موضع اصلا بحث سق و کذب نداره که حکم فی مثل خفین تقیتا زباید پرسیدن فقال سلاستتون لا از تقیفیه نه احدا. دقت کنیم قضیه شخصیه، شخصیه حضرت میگه من در سه چیز تقیه نمی کنم: شرب المسکر، مسح الخفین، متعه الحج. بعد اتفاقا شاهد ما بر اینکه در روایت شماره 3 هم همینو گفتیم که اون مورد مصداقیه، فهم زراره است. زراره میگه که قال زراره حضرت نگفت ولم یقل الواجب علیکم ان لا تتقوا فیهن، میگه نگفت حضرت که هیچ کدوم نکنید، میگن من از احدی تقیه نمی کنم. فهم زراره رو ببینید چقدر فهم درستیه، مطابق اون چیزیست که ما در روایت 2 گفتیم. زراره میگه حضرت در این مقام قضیه شخصیه نقل کرده، من این کاری سرقلی سرقه تقیه نمی کنم. نه دیگه تو قضیه، چون قضیه شخصی هست، حضرت رو تو این ستا عذیت نمی کردن. به هر علتی حضرت مصلحت رو بالاتر میدید. یه روایتی داریم میرسیم جلوتر میبینید که آیا اصلا حاکم میتونه تقیه کنه، یعنی چون ممکنه اونا اساسا تقیهشون آثار ضرریش خیلی بالاتر یا یه شرب خمر بکنه حاکم مسلمی تا اینکه یه نفر عادی این کارو بکنه. خب بعد زراره، من مهمش اینه که زراره، این زیری که زراره به روایت امام صادق داره، میگه حضرت نگفت هیچ کی این کارو نکنه، واجب بر شما اینه که این کارو نکنید. میگه من از احدی، احدن همینه از احدی، از احدی تقیه نمی کنم. روایت ششم،
شاید اسمت امام اینجا،
نه تقیه که منافع با اسمت نداره، خود حضرت مواردی داریم تقیه تا. هم گفتم که لعن افتر یومن سم اغزی احب و الیان یزرب اونوغی، اونو باید تقیه یه دیگه. هارون ابن مسلم عن مسعد ابن صدقه از ابی عبدالله در حدیثی نقل میکنه که ان المؤمن اذا اظهر الایمان ثم ظهر منهما يدل على نقضه خرج مما وصف و اظهر و کان له ناقضا. اگر مؤمن اومد گفت من مؤمنم، بعد یه چیزی ازش سر زد که این نقض ایمانه، خارج میشه از اون چیزی که توصیف کرده. یعنی که گفته مؤمنم بیش میگن بیخود گفت، خانل اون اظهار قبلی ناقضه، نقض کرده. الا اینکه ادعا بکنه که انه انما عمل ذالک تقیته. اما اگه مگم نه آقا واقعا اگه اون روز این کار کردم از باب تقیه بوده، تقیه مداراتی بوده، مثلا رفتم اگر با فلان جا فلان گناه را انجام دادم یا فلان واجب رو ترک کردم، این از باب تقیه بود و معذالکه یون ظرفی. حالا بازم ادعاشو قبول نمی کنن و نگاه میکنن. فان کان لیس مما یمکن ان تکون التقیه فی مثله لم یقبل منه ذلک. اگر احیانا این از اموری است که به طور معمول نمیشه درش تقیه کرد، مثلا به طرف میگیم آقا چرا رفتی تهران شرب خمر کردیم، یا تقیه‌تم بود، خب در تهران که شرب خمر تقیه‌ای نداریم که، بلکه تازه از اون برش تقیه‌ایه. این کان لیس مما یمکن ان تکون تقیه فی مثله، ازش قبول نمیشه. چرا؟ لان التقیه مواضع، من ازالها ان مواضعها لم تستقم له. اینجورم نیست که الا وقتی که هر کسی اومد عشقش کشید بگه آقا من تقیه کردم ازش قبول بشه. بعد میگن و تفسیر ما یتقا مثل ان یکون قوم سوء ظاهر حکم، مثل ان یکون قوم سوء ظاهر حکمهم و فعلهم علی غیر حکم الحق و فعله، فکل شیء یعمل المؤمن بینهم لمکان تقیه جائز. بعد میگم اینه، این تفسیرش اینجوریه که یه قوم بدی هستند که ظاهر احکامشون و افعالشون بر غیر حکم خداست، مؤمن اگر بین اونها کاری رو انجام بده لمکان تقیه که اون کار مما بیان از این هاست، از این زمزمره مما لا یؤدی الی الفساد فی الدین، اونی که گفتم یه تعبیری داره بالا که حضرت شاید خودش نمیتونسته بکنه، اینه مما لا یؤدی الی الفساد فی الدین، امام صادق شرب خمر کنه فساد در دین پدید میاد، برای تقیه تر باشه. امام صادق دروغ بگه در این مواردی، حاکم اسلامی دروغ بگه، حاکم اسلامی لفظ اجنبی کنه، اینا ممکنه فساد براش پیش بیاد، ولی نه فرد عادی فساد در دین پدید نمیاره، خب کار انجام بده. روایت بعدی، محمد ابن عمر کشی در کتاب رجال خودش نقل میکنه از نصر ابن صباح، از اسحاق ابن یزید ابن محمد بصری، از جعفر ابن محمد ابن فضل، از محمد ابن علی حمدانی یا حمدانی، عن درست ابن عبی منصور قال کنت عند ابی الحسن موسی علیه السلام، پیش حضرت بوده، و عند الکمیت شاعر معروف بن زید، فقال للکمیت، حضرت بهش گفت شنیدم مثلا رفتی شعرهایی خوندی، انت الذی تقول، تو رفتی گفتی فلان سرت الی امیه والامور لها مسایر، من رفتم پیش بنی امیه و همه امور به سمت اونها گرایش خواهد رفت، به سمت اونها همه راه به روم قطع میشه، همه راه به اونها قطع میشه. یه نکته اینجا از نظر تاریخی عجیبه، دوره امام کاظم دوره زعامت بنی امیه نیست، بلکه اون وقت هر کی سراغ بنی امیه میرفته چون بخش چاق میکردن. این چیه مثلا؟ چه مسئله امیه خاصیه؟ یعنی یه گروهی هم، یا یه احتمال هست مثلا سفر کرده کمیت به آندلوس، چون اون مقطع بنی امیه در آندلوس حکومت دارن، اونجا رفته، اونجا بر مثلا امویان آندلوس شعر گفته بوده، چون در دوره امام کاظم اتفاقا دوره اوج قدرت هارون و بن العباس و اساسا اموی ها متهم هم هیچ کسی هم جرأت نمی کنه کوچکترین کتابی به نفع اموی ها بنویسه. یعنی الان هم بعضی از کسایی که تاریخ نگارهایی که هستن نقد بنی امیه رو به خاطر اینکه اکثر کتاب‌های تاریخی مربوط به دوره بنی العباس قبول ندارن، به خصوص مستشرقین، میگن که این خب نمیشه به خاطر اینکه هم طبری هم بقیه کسایی که هستن تو شرایطی بودن که اونا داشتن علیه بنی امیه مینوشتن. لذا راجع بنی امیه کتاب‌های تاریخی در موضع اتهامن به خاطر اینکه دعوای بنی امیه و بنی عباسه. اما حالا این کمیت کجا بودی که رفته مثلا به نفسون گفته؟ حالا اونش مهم نیست. قال قلت و ذلک، بله من گفتم، اقرار، ولی والله ما رجعت عن ایمانی، من از ایمان خودم بر نگشتم، و انی لکم لم موال و لعدو بکم لغال. این لغال یعنی گویندم، یعنی من در رابطه با اونها اینجوری است که ساکت باشم، نسبت به اونها هم حرف بزنم، چون اون اگه به معنای مثلا قالی باشه و اینا با غینه موقزون قال من معنی گوینده است دیگه، به سخن بگه. انی لکم لموال و لعدو بکم لغال ولکننی قلت و علی تقیه، چه کنم رفتم ترسیدم گفتم. این یه تعبیر توی روایته. این تعبیر بسیار از تعبیری که توی حدیث شناسا توش متعجبن، یعنی متشدد حرف زدن که اصلا یعنی چی چی. حضرت میگن اما لئن قلت ذلک، این لئن قلت ذلک یعنی چی؟ بعضی ها در موارد زیادی هم اومده تو روایت جای دیگه هست، بعضی ها گفتن این انکار قبله، یعنی بی خود کار خوبی نکردی. یه دم یعنی میگن که در مقام تأییده، یعنی اب نداره اگه اینجوره اشکال نداره. این ظاهرن تعبیر دو وجهه، یعنی مثلا بسیار خوب، حالا بسیار خوب میتونه تو فارسی هم بعضی وقتا دوبر معنا بشه، اماش که خوبی چی؟ لئن قلت ذلک تموم میشه. این لئن قلت ذلک گفتم، بعضی از روایات گفتن انکاره، بعضی ها تاییده. ظاهرا اینجا شخور تایید فهمیده، ولی اگه رد بود که میگفتن از ادلهی که بر نفس تقیه است. البته اگرم اونم گفته بودن این حضرت میگه بود موضوعا بگه بی خود داری میگی، یعنی که حکم تقیه این نیست، یعنی نه بی خود داری میگی تقیه نکرد. بعد میفرماین این تقیه تجوز بی شور بلخن. حالا این نتقیه تجوز و فی شرب الخمر با این شعری که ایشون گفته و گفته چه تناسبی داره؟ شاید یعنی به این معناش که خب وقتی تو شرب خمر جایزه، اینجا هم به طریق اولا جایزه. باز جمع بین این شرب خمر و اون شرب مسکری که قبلا بود این بود که قضیه در این موارد هم بسته به ضرورته، اینجور نیست که حالا موضوعیتی در رابطه با شرب خمر باشه. روایت بعد، بقی در محاسن از محمد ابن اسماعیل ابن بزی، از عبدالله ابن مسکان، از عمر ابن یحیی ابن سالم نقل میکنه، از امام باقر قال از تقییتو فی کل ضرورته، تقییه در هر ضرورته. این روایات نسبت به همه انواع تقییه اطلاق دارد، غیر از بحث نفسیش، اون که در مقابل ازائه بود، چون ضرورت در اون مورد در اونجا نمید. چی؟ خب اگه دیدید که لغال یعنی مبرس، یعنی من خواهد با اونا بده. روایت بعد، روایت سبرسیست، روایتشون روایت خوبیست، به درد منبر میخوره. روایتشو از اصل احتجاج میبینید، من از اصل احتجاج روایتو آوردم، روایتش خوبه، روایت پر ثمری است. از این دو از مضمونش رو مفصل کرده. از امام عسکری نقل میکنن انه قال لما جعل المأمون الى علی ابن موسی رضا ولایت العهد، وقتی که به حضرت رضا ولایت عهد رو داد، دخل علیه آزنو فقال ان قوما، آزنو دربان حضرت، فقال ان قوما بالباب یستعزنون علیک، یه گروهی هم میخوان بیان خدمت شما، یقولون نحن من شیعت علی بن ابی طالب علیه السلام. حضرت گفتن فقال انا مشغول فصرف، برشون گردون نرو. فصرف هم اون دربون هم رفت و گفتش که برگردید الا انجا و هاکذا یقولون، اونا می اومدن و یصرف هم شهرن، دو ماه اومدن در خونه حضرت، امام رضا راشون نده. ثم آیسو بن الوصول، مایوس شد. فقالو گفتن قل مولانا، به امام رضا بگو انا شیعتو عبیک علی ابن عبی طالب، قد شمت بنا اعداؤنا فی حجاب کلنا. میگه اگه برگردیم شهرمون بگیم ما اومدیم حضرت عالی ما رو ندیدید، با ما دیدار نکردید، ما شماتت میشیم و نحنو ننصرف عن هذه الکره و نهرب من بلادنا خجلا، و ما این دفعه اگه برگردیم خلاصه باید از بلادمون از خجالت بلخونیم بریم. و عجزن احتمال مززن ما یلحقنا من اعدائنا، و خلاصه اگرم برگردیم ممکنه ما مجبور شیم که چکار بکنیم از اون خلاصه شماتت هایی که به ما اعداء ما میگن عاجز بشیم، عجزن ما دیگه نمیتونیم کار کنیم. بعد حضرت میگن فقال، گمش کردیم عبارت او، بله، فقال علی ابن موسی اذن لهم لیدخلوا، اینجا که کار رسید حضرت گفت بگو بیان. فدخلوا علیه فسلم، سلام کرد، فسلموا علیه، فلم یرد علیهم، حضرت جواب سلامشون نداد، ولم یأذن لهم بالجلوس، حتی اجازه نشستن بهشون نداد. فبقوا قياما، همجور بیچارا صفا وصلا. فقالوا يا ابن رسول الله ما هذا الجفاء العظيم، که از اینجا دارید عبارت شد، ما هذا الجفاء العظيم، این خلاصه کار سنگینی که ما دارید انجام میدید. فقالوا يا ابن رسول الله ما هذا الجزفاء العظيم والاستخفاف بعد هذا الحجاب الصعب، اول که دیدارمون نکردی، رامون ندادی، بعدم داری خفیفمون میشماری، سرپان گردشتی، اجازه نمیدی، جواب سلام نمیدی، ایو باقیت تبقا منا بعد هذا، چیکاری باید بکنیم که نکردی؟ فقال رضا علیه السلام اقرأوا و ما اصابكم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. حضرت میگن این آیه رو بخونید، هر مصیبتی سرتون میاد از خودتون، والله ما اقتدیت الا به ربی عز و جل و به رسوله و به امیر المؤمنین و من بعده من آبای طاهری. من اگه این کار را بهتون کردم این اقتدای به خلاصه بز ائمه بوده، پیامبر بوده، خدا بوده. فاقتدیتو به هم اتو علیکم فاقتدیتو به هم. اونا این کار را کردن، من هم این کار را میکردم، اونا بهتون تلخی کردن، من هم همون کار کردم. فقالو، اونا بیچاره ها گفتن آقا ما چه گناهی از ما سر زده؟ فقالو لمازایب در رسول الله، دو ماهی که ما میگیم پشت در رامون نمیدیم، هی هم داریم میگیم آقا ما اگه برگردیم اونا میگن به یه مدعی رفاقت و ارادت به حضرت رضایی تازه برنگشتی و رفتید اونجا به حضرت هم نذاشته. قال لدعواکم، این تعبیر تو رسائل اورده، انکم شیعه تو امیر المؤمنین، میگه میگید ما شیعه امیر المؤمنینی، ولی حکم ان شیعته الحسن و الحسین، سلمان و ابوذر، مقداد و عمار، محمد ابن ابی بکر، الذین لم یخالفوا شیئا من اوامره، اینا با اوامر حضرت مخالفت نمی کردن، و انتم فی اکثر اعمالکم له مخالفون، شما اکثر کارهایی که میکنید مخالف حضرته، و تو قصرون بی کثیر من الفرائض، اکثر فرائض که به جا نمیارید، نماز صبح که هیچ مرخصه، بقیه میشی، و تتهاونون به عظیم حقوق اخوانکم فی الله، در حقوق برادرانتون هم سستی میکنید. اینو نگر دارید، یه نکته داریم الان تو بعدی که میرسیم راجعش حرف داریم، این که حقوق برادران چیه. و تتقون حیث لا تجب و تقیه، جایی که تقیه لازم نیست تقیه بکن، و تترکون تقیه حیث لا بد له من تقیه، لا بد من تقیه، جایی که باید بکنید نمی کنید. لو قلتم انکم موالیه و محبوه و الموالون لأولیائهی و المعادون لعدائهی لم انکره من قولکم، اگه ما گفتید ما علاقه مندیم به حضرت، محبینیم، من کاری به کارتون نداشتم، ولیکن حاضهی مرتبتون شریفتون ادعیتموها، این که میگید ما شیعه ایم این یه مرتبه بالاییه، این لم تصدقو قولکم به فعلکم حلکتون، اگه ادعا بکنید شیعه ایم و قولتون رو با کاراتون تصدیق نکنید و تایید نکنید حلال میشد. البته پشبندش هم از هم میگه الا ان تتدا رککم رحمت و رب بکن، مگه این که خدا رحمت الهی جبران کنه بر شما. اون بیشاره ها بدبخت ها فقالو یا ابن رسول الله، ما الان گرفتار شدیم، و ازا نستغفر الله و نتوب و الهی من قولنا، تا ازم ما دیگه استغفار میکنیم، بل نقول کما علمنا مولانا نحن محبو کن، همونطور که مولای ما که یعنی خدا حضرت باشه به ما تعلیم داد، ما دیگه از این به بعد میگیم ما محبین شما هستیم، محبو اولیائکم و معاد و اعدائکم. اینجا که میشه حضرت میگه ها خوب شد، قال الرضا علیه السلام و مرحبا بکن، ما را بیشنیم اخوانی و اهل ودی ارتفعو به ما زال یرفعهم. بعد حضرت دیگه اونها رو چسبون بسید، حتی الفقهم به نفسه، اونها رو بلندشون کرد، اووردشون نزدیک خودشون، به سینه خودش چسبون، سم نقال رو کرد لحاجبهی به دربون، کم مرتن حجبتهم، چند بار اینا اومدن تو راشون ندادی؟ قال 60 بار، 60 بار بدبخت اومد. قال فختلف الیهم، شما 60 بار دیدنشون، برو 60 مرة متوالیه. حالا که اینجور شد توی دربون 60 بار پشت سر هم بازدید، برو فسلم علیهم و قرأ و قرئهم سلامی فقط معو ما کان من ذنوبهم به استغفارهم و توبتهم و استحقوا الكرامة لمحبتهم لنا و موالاتهم و تفقد امورهم و امور ایالاتهم فاوسعهم نفقات و مبرات و سلات و دفع معرات. دیگه حالا اینجا شد برو به اونا کرامت بکن. چرا؟ به خاطر اینکه اونها محبت ما دارن، امورشون رو راست و ریس کن، امور زندگیشون رو اوسع هم نفقات بهشون پول خوبی بده، مبرات بده، سلات بده، سله بده و زندگیشون باز. خب این روایتی که از یه جهت رفع اخلاقی داره که لفظ شیعه چه معنایی داره، حالا بحثه. دیدم روایتش روایتشون تبرسی نرکره، روایت منبری خوبیه، ازش دست پاکت شاید در بیاد. این روایت براتون خوب. خب روایت از ایستی که بر ما بحثمون هست اینه که جایی که باید، حضرت میگه باید این کارو بکنید، جایی که نباید نباید بکنید. روایت ده، عیاشی در تفسیرش از عمرو بن مروان حراز نقل میکنه که من از حضرت صادق شنیدم، یقول قال رسول الله رفعت عن امتی اربع و خصال. که اینا بهش میرسیم، این از مهمترین ادله بحث ما حدیث رفعه. یکیم از سرو الی ما نساو که فراموش کردن، ما اکرهو علی و ما لم یتیقو، ذالک فی کتاب الله ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقت لنا به. بعدم اینم یه تیکش، اون تیکه سه تاشنه، یکی اون سنگینی و عدم طاقت و خطا و نسیان، و اون قسمت اضطرارم الا من اکره و قلبه و مطمئنون به ایمان، که اکراه باشه. خب اینم روایت باب 25. باب 26 یک سری روایاتی است، یه مقداری از نظر دلالت این روایات محتاج تأمل بیشتر. باب وجوب و اشراک العامه به تقیه، باید با عامه زندگی کرد با تقیه، یعنی اولا نباید ازشون جدا شد، باید هم باهاشون رفت آمد داشت، رفت آمدش هم باید رفت آمد خوبی باشه. کلینی از محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد ابن کاریا بن ایساس یا خالد ان حسن ابن علی ان درست الواسطی قال ابو عبدالله علیه السلام، قال ابو عبدالله ما بلغت تقیت و احد تقیت اصحاب الکهف، تقیه هیچ گروهی به تقیه اصحاب الکهف نمیرسه. خب اصحاب الکهف چرا؟ به خاطر اینکه مؤمن بودن، وسط کفار هم زندگی میکردن، دینشون رو مخفی کرده بودن دیگه، دینشون هم مسیحی بود. این کانو لیشهدون الاعیاد و یشدون الزنانیر، میگه اینها اگر بودند اعیاد رو شاهد میشدند، میشکت میکردند و زنار میبستند. زنار بستن چیزیه که در حقیقت یه کمربندی بوده که میبستن، شد زنار جمعش هم میشه زنانیر، این لباسی بوده که معلوم باشه که اینها مجوسن یا اینها کمربند ظاهرن. چیه؟ حالا اوساطه گردن ظاهرن زنار کمربنده. خودش رو به خودش میدن، نه این وظیفه بوده، وظیفه بوده که تو سرزمین های اسلامی اینها ببندن که معلوم بشه اینها مسلمان نیستند. یعنی وظیفه بوده که حکومت اسلامی به گردن اونها گذاشته بود. خب این یعنی چی اونها؟ من این مسئله روایت رو یه بحثه. فعطاهم الله اجرهم مرته. آیا معناش اینه که اون وقت این کارو میکردن؟ خب اگه این کارو میکردن که معلوم میشده مسیحیه. یا ظاهرش اینه که نه، اگر امروز بودن، یعنی اگر الان بودن، اینها در اعیاد اهل سنت شرکت میکردن، بعد خب اگر زنار میبستن که این با تقیه زور در نمیاد. تو ببین روایت بعدی، انها احمد ابن محمد ان علی ابن حکم از هشام چندیغار سمعت ابا عبدالله یقول ایاکم ان تعملوا عملا نعیر به، یک کاری نکنید که نعیر به بشین، ماها سرزنش بشین، باعث بشه که باعث ما شماتت شید. فان ولد السوء یعیر یعیر والده به عمله، این یه نوعه میتونم بخونید یعیر والده به ولده به عمله، ولد سو باعث شماتت می شود، یعنی شماتت می کند به وسیله عملش پدرش را. اما اونی که ظاهرن معرب کردن شاید معناش بهتر باشه، ولد سو بچه بعد پدرش شماتت می شود توسط مردم به واسطه عمل او. کونو لمن انقطعتم الیه زینا، انقطعتم یعنی بریدن، یعنی برای کسانی که از مردم بریدید به نفع اونها، الیه یعنی به ائمه، ائمه که شما از اندیشه عمومی جدا شدید، گسسته شدید به خاطر اونها، به سمت اونها زینت باشید. ولا تکونو علیه شینا، این مضمون در روایت دیگه یه من سلو فی عشائرهم و اودو مرزاهم و شهدو جنائزهم لا یسبقونکم الى شیء من الخیر فانتم اولا به این منهم، باشون خوبی کنید، برید بیایید تو عشایرشون، برید تو عشیرهاشون، برید وقت آمد کنید. والله ما عبد الله به شیء احب الیه من الخبر، خدا از چیزی بیشتر از خبر خوشحال نشده که عبادت بشه. قلت و مل خبر قالت تقیه، این تقیه پیداست که از اولش مداراتیه، یک تقیه مداراتیست. پنهان کردن هم به معنای اینه که شما لزومی نداره حالا هرچی دارید و بگید، برید باشون رفت آمد بکنید، باشون سرکنده بسید. یکی از بحثای بسیار مهمی که گفتم بحث بین نفاق و تقیه است که باید بین این فرقی بذاریم که ما ببینیم آیا به مرز نفاق نرسه، تمایز بین نفاق و تقیه چیه. اینا بعداً 3-4-5 تا سوال باید نسبت به این مسائل تو شبهاتی که در تقیه است جواب بدیم. شین یعنی زشتی، یعنی باعث وح مقابل زید. حسین ابن محمد از معلی ابن محمد از محمد ابن جمهور از احمد ابن حمزه از حسین ابن مختار از علی بصیر نقل میکنه قال قال ابو جعفر علیه السلام، این روایت قشنگیه.
آخرش قال تقیی مال
همون نشام کندی نبود، کندی کندی چه مورد چه مورد آمریکا بود، شاید هم حالا یک کس بودم.
این قال
گفت، نه اون قال قلت و ملخب قال حضرت بله ظاهرن این مضمون نه به نظر نمیرسه که قلتو، یعنی از مثلا بگیم که کی از پرسیده، مثلا علی ابن حکم از هشام پرسیده، نه. خب قال ابو جعفر علیه السلام امام باقر به وقت قشنگیست خوش وزنه، خالفو هم بالبرانیه خالفو هم بالنجبل جوانیه اذا کانت الامره سبیانیه. پایین نوشته برانی یعنی ظاهر، خالفو هم بالجوانیه یعنی در باطن، یعنی اگه اختلافاتون رو لزوم نداره علن کنید، اختلافاتون رو داخلتون باشید. خالفو هم نه اینکه هر چی میگن مخالفش رو عمل بکنید، یعنی اگه مثلا میگنم خدا یکیه، شما با اونا در باطن مخالفت کنید. میگفت گفته بود حالا اونم اصلش هم ظاهرا دروغه، ولی حالا معروفه که یکی از فقهای اهل سنت گفته بودن نماز تو سجده چشو ببندیم یا باز بذاریم. گفت یکشو باز بذار، یکشو ببندی که قطعا با جعفر بن محمد مخالف باشه. تاییده حالا اونم اینجوری گفته باشه، ولی حالا اینجوری نیست. خالف هم یعنی اختلافاتتون رو لازم نیست علنی کنید، اختلافاتتون رو باطن باشه. ازا کانت الامر سبیانیه، سبیانی هم بچه بازی، یعنی بچگانه شده، امور مسخره بازی شده. یعنی وقتی حکومت دست جو حال افتاده، من بنی عباس و بنی امیه و اینا هستم که خلاصه امور در حد بچگانه است، اینجور وقتا اینگونه عمل کنید. محمد ابن علی ابن حسین صدوق در خصال از پدرش نقل میکنه، از سعد، از ایوب ابن نو، از ابن ابی عمیر معروف، از سیف ابن عمیره، از آقایی به نام که اسمش اولین بار در مدرک ازهاد ان ابی عبدالله قال رحم الله عبدا اجتر مودت الناس الى نفسه، کسی که محبت مردم رو به سوی خودش جلب میکنه خدا رحمتش کنه. چیکار میکنه؟ حدث هم به ما یعرفون و ترک ما ینکرون. اونی که اونا خوششون میاد همون صحبت میکنه. یعرفون باز نبه معنی که هرچی خوششون میاد، یعنی با تو جلساتشون به گونه ایست که چنده این تلخی براشون ایجاد نمیکنه، جلسهشون شیرین داره، حضورش باعث انکار اونها نمیشه. این همین روایت تمام. روایت باب بعدی وجوب اطاعت سلطان بر تقیه، که این هم سه تا روایت داره. این سه تا روایت هم ببینیم تا بعد اون بحث بعدی که گفتم بحث مهمی است روش برسیم. فردا شما نه محمد ابن علی ابن حسین در مجالس نقل میکنه صدوق از احمد ابن زیاد ابن جعفر حمدانی یا حمدانی، از علی ابن ابراهیم، از موسی ابن اسماعیل ابی عن جده موسی ابن جعفر علیه السلام. مدرد نیست از حاز بله بود مال مشته بود انهو قال لشیعته، حضرت موسی بن جعفر به شیعش میفرمود که مواظب باشید لا تزلوا رقابکم به ترک طاعت سلطانکم، مراقب باشید که خلاصه خودتون رو، رقابتون یعنی خودتون، به ترک طاعت سلطان ذلیل نکن. فَإِنْ كَانَ عَادِلًا فَاسْأَلُوا اللَّهَ بَقَاءَ، اگر عادل بود بگید خدا باقی بذارتش. اِنْ كَانَ جَائِرًا فَاسْأَلُوا اللَّهَ إِصْلَاحَ، اِنَّ صَلَاحَكُمْ فِي صَلَاحِ سُلْطَانِكُمْ وَإِنَّ السُّلْطَانَ الْعَادِلُ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ الرَّحِيمِ فَأَحِبُّوا لَهُ مَا تُحِبُّونَ لِأَنفُسِكُمْ ذکره له ما تکرهون لانفسکم. من به نظرم خود این روایت تقیه صادر شده، یعنی این روایت روایت امام کاظمه، دوره امام کاظم هم هست، دوره هارونه، دوره سختیه. اصل این روایت روایت صدور تقیه ای داره. حالا انشالله یکی از بحثایی که خواهیم داشت، شاید اگر رسیدیم این هفته شروع کنیم، بله اون هفته یه زحمتی کشیدن برای تقیه هایی که از زمان پیغمبر شروع شده، این موارد تقیه ائمه رو دونه دونه در آوردن، از امام حسن هست، امام حسین هست، امیرالمومنین هست، از حضور در نماز جماعت اونها گرفته که میتونه تقیه ای باشه، تا بعضی روایت هایی که اومده و یکشم به نظر میرسه این روایت، ولی اینکه حالا هر کسی به ترک طاعت سلطان نکنید، خب این اولش نقضش به رد سید شهداست به این نسان به طور کلی. نسان این به اصل روایت اون درسته، اون تعبیرش درسته، سلطان عادل درست به منظر والد رحیم اونا هست، اون تعبیر بالاش که دعا کنید در هر صورت، اگه خوبه خوبه اگه بده. به نوعی اونم همینجوره دیگه، یعنی اونم باید بیایم، اونم چه اشکال داره، اونم زقیه ایم که چی زلیل نکنید خودتون.
اگه زلیل میشی پس اطاعت کنه، زلیل نمیشی
بله. ولی میگم اصل مسئله تو اون مقطع زمانی برگرد به دوره امام کاظم میمونه. روایت بعدی، محمد ابن علی ابن بشار از علی ابن ابراهیم از محمد ابن عبدالله احمد ابن بکر از محمد ابن مسعر حماد ابن سلم ثابت از انس ابن مالک قال قال رسول الله طاعت السلطان واجبه و من ترک طاعت السلطان فقط ترک طاعت الله عز و جل و دخل فی نحیه. نحیش کدومه؟ لا تلقو بعیدی کمیر تعلقه. خب میری وارد میشی، بعد خب به قول مولانا تا نیفتی اندر بلا واحد حلاکت میشه. این ادبیات این بود. الا اینکه بگیم نگاه بکنید اینم همینه، یعنی چند ندقیقا همون بحثی گفتیم تزاهمه. شما وارد بشید دعوا بکنید به شرطی که توان براندازی داشته باشید و الا ممکنه بیا تحت اون تزاهمی که مطرحه. یه بحثی هم از کالا شاید الان به ذهنم رسید از مباحثی هست، بحث شرطیت قدرت در تکالیف، که آیا این شرط فعلیته یا شرط تنجزه، که اونم ممکنه در اینجا دخیل باشه. روایتش الان از طریق اهل سنت بالاخره ارتقا شیعه که نیست. عیون اخبار و رضا، احمد ابن زیاد ابن جعفر حمدانی از علی ابن ابراهیم از محمد ابن حسن مدنی از عبدالله ابن فضل از پدرش از موسی ابن جعفر در یه حدیث طویل قال لولا انی سمعت فی خبر ان جدی رسول الله ان طاعت السلطان للتقی واجبه اذن ما عجبتو. اگر که نشنیده بودم من چیکار میکردم؟ زم نمیدادم یا اجابت نمیکردم. خب اینم از این یه بحثی باب بعد. فقط تیترشو بگم که دوستان اگه خواستن احیانا نگاهی بکنن. باب بعد دو تا مسئله رو کنار هم آورده، تقیه و احقاق حقوق دیگران، اهتمام به اینکه حقوق دیگران رو ما برآورده بکنیم. این چه تناسب اینا با هم داره؟ حالا ویژگیش چیه؟ ممکنه بگیم این یعنی این که مراقب باشید شما کاری نکنی باعث شو برقی بد بخشن. ممکنه هم از این نباشه که حالا فرده بشه اشاره بکنه.